بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والالتفات إلى ما وراءه، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب. السابع الاسلام فلا تصح العباده مطلقا من الكافر مطلقا و این وجبت عليه و التمیز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والسبي الغير المميز لافعالها و يمرن السبي لست. بحث اول امروز در تتمه بحثایی است که دیروز گفتیم که در رابطه با تروکه، یعنی چیزایی که در نماز واجبه که ترک بشه، و مصنف از شرایط نماز ذکر کرده است این ترک ها را. یکی از مسائلی که واجبه در نماز ترک کردن به از قبله منحرف شدن است. از قبله منحرف شدن چند جور میشه. یه وقت انسان با تمام بدنش پشت به قبله میکند، خب مسلمه که نماز رو باطل میکند و حرفی هم درش نیست. یه وقتی بدنش رو به قبله است ولی صورتش را پشت به قبله میکند. البته به قول شهید ثانی این امکان نداره، خیلی سخته، مگر اینکه واقعا یه ورزشی داشته باشد که رگای بدنش مثل جیمناستیک ها به قولشون این چی باشه، نرم باشه. اون هم باطل میکند نماز رو متعمد اگر این کار انجام بده. اما اگر پشت به قبله نباشد ولی توجهی به یمین و شمال باشد، در اینجا بعضی از فقها گفتن که اگر تنها با صورت باشد که مکروه، نماز رو باطل نمی کند، و اگر با تمام مقادیم بدن، با تمام بدن به طرف راست و یا چپ عمدن برگرده مبطله، و اگر سهواً باشه یا مثلا فرض کنید که ازدحامی شد و یا باد شدیدی آمد و از قبله برگردون مثلا یه لحظه عمدن نباشد مبتل نیست. باز یکی دیگه از چیزهایی که واجب در نماز ترک کنیم اکل و شربه. اکل شرب را اکثر فقها گفتن که باید ترک کرد، اما دلیل محکمی به این مسئله ندارن جز همون فعل کثیر. اگر اکل شرب فعل کثیر باشد، عمل زیادی باشه، خب مسلمن مبتله. بعضی گفتن نه، اگرم فعل کثیرم نباشد خود خوردن و آشامیدن منافات داره با نماز. نماز انسان باید در اون حال توجهی به خدا داشته باشد و خوردن و آشامیدن توجه انسان رو از نماز باز می‌داره، از خدا باز می‌داره. ولی خب دلیل محکمی بر این مسئله نداریم، الا اینکه چون فقها فتوا دادن احتیاط اینه که حتی از کمترین اکل شربم اجتناب بشه، مگر در یک نماز، اونم در یک صورت، گفتن شرب نداره. نماز وتر را انسان میخونه، نماز وتر میدوند که خونه نمازه، آخرین رکعت نماز شبه دیگه، اون یک رکعتی. در اون نماز وتر خب میخواد فرداشم روزه بگیره، نزدیک اذان صبح اگر نماز وتر را تمام کند دیگه اذان میگن و وقتی نیست آب بخوره، تشنش هم هست، فردا میخواد روزه بگیره، در نماز وتر هم هست. اونجا گفتن که اب نداره در وسط نماز آب بخوره به خاطر روزه گرفتن، اشکالی نداره، و در غیر اون صورت مسلمه که مبتله، خواه نماز واجب باشه یا نماز مستحب باشه، و در اون صورت اشکال نداره، خواه روزه واجب باشه فردا یا روزه مستحبی، خواه نماز وتر مستحب باشه یا واجب باشه. کی واجب میشه؟ مثلا نذر کرده و اینها، توجه کرد. تمام این تروکی که مصنف در اینجا فرمودن، همه اینها اگر عمدی باشد مسلمه که مبتله، اگرچه در بعضی جاها اختلاف است، ولی به نظر مصنف همه اینها اگر عمدی باشد مبتله نمازه. عمدی بودن رو مصنف نگفت. چرا نگفت؟ برای اینکه مصنف ترک گفت دیگه. بینید گفت که از سادس، بله چی گفت اولی بارتش؟ ترک الکلام و ترک فلان، ترک فلان، ترک فلان. ترک از اعمال اختیاری انسانه. وقتی ترک واجب شد، کی به انسان ترک واجب میشه؟ در اون صورت که انسان در حال ذکر باشه، مکلف باشه. ببین آدمی که خوابه یا آدمی که مسئله را فراموش کرده در حال نسیانه، اون مسلماً بهش نمیشه گفت که تو فلان کار را بکن یا نکن. این که خطاب میکند مولا به کسی، میگه فلان کار را انجام بده یا نده، عمل کن یا ترک کن، یعنی مکلفی که متوجه به خطابه، یعنی مکلفی که در حال نسیان نیست، در حال عمد و علمه. توجه کردید؟ پس از این لفظ ترک در میاد که ترکش واجب هست، یعنی در حال ذکران و در حال علم و در حال عمد ترکش واجبه. اگر ترک نکند عالمن و عامدن، نمازش باطل میشه. اما اگر نسیانن باشه چطور؟ اونجا دیگه در خیلی از این کارها اشکال نداره نسیانن باشه، مگر این که طوری باشد که از حال نماز بودن انسان رو خارج کند. توجه کردید؟ اینا بله؟ قصد نه، عمدی باشه به این معنا. بداند که در حال نمازه، یهو مثلا در حال نماز دست به جیبش کرد، یادش رفت در حال نمازه. توجه کردید؟ یه دونه مثلا اونجا فرض کنید یه دونه گندمی بود، یه دونه مثلا فرض کنید که چیزی بود، اینا فور انداخت دهنش خورد، این اشکال نداره، نمازش باطل نمیشه که. خب حالا توجه کنید، اینا رو بخونیم بعد اون مسئله بعد رو بعد بگیم. و ترک الالتفات، اون ترک میاد بر سر التفات، و ترک الالتفات الی ماوراءه، واجب است که در نماز ترک کند توجه کردن به پشت را. البته این کان به بدنه اجمع، با تمام بدنش واجب ترک کند. و کذا به وجه این دل مصنف، به نظر مصنف اگر صورتش را هم از قبله برگردونه، پشت به قبله بکند با صورت، ولو بدنش وایستاده صورتش برگردونه، این هم نماز را باطل میکند و ترکش واجبه. البته و این کان الفرض بعیدن، اگرچه بسیار بعیده که انسان بدنش بر نگرده، فقط سرگردنش برگرده. اما الی ما دون ذلک، اما انحراف و برگشتن و التفات به کمتر از ماورا، پشت به قبله نمی کند ولی به یمین و یسار نگاه می کند، کل یمین و یسار، فیک ره بالوجه، اگر با صورت تنها به یمین و یسار نگاه میکنه مکروهه، حرام نیست و نماز باطل نمی کند، ولی یبطل بالبدن عمدن، نماز باطل می شود با بدن اگر، یعنی التفات بالبدن و یبطل الالتفات بالبدن عمدن، اگر عمدن انسان با بدنش ملتفت باشه به طرف راست و چپ، عمدن به طرف راست و چپ نگاه کند با بدنش نه تنها صورتش، این باطل میکند. از چه نظر؟ من حیث الانحراف عن القبله، چون از قبله منحرف شده و وقتی از قبله منحرف شد عمدن باطل میشه نمازش. باز و ترک الاکل و شرب، واجب است که خوردن و آشامیدن در نماز ترک بشه و این کان قلیلن، اگرچه خوردن بسیار کمی باشد، کل لقمه مثلا یه لقمه. چرا واجبه؟ اما لمنافاته ما وضع الصلات، یا از این جهت که بگیم که اصلا خوردن آشامیدن با نماز سازش نداره، که با موضوع له نماز عبادت، عبادت با خوردن آشامیدن نمیشه که. او لان تناول المعکول والمشروب و وضعه فی الفم و ازدراده افعال کثیره، یا از این جهت بگیم که او لان تناول المعکول والمشروب و وضعه فی الفم و ازدراده افعال کثیره، بگیم که خوردن معکولات و مشروبات و گذاشتن اونها در دهن و ازدراد، ازدرده از باب افتعاله، اصل ماده ازدراد چیه؟ زرده است، رفته به باب افتعال شده ازترده، تا را به خاطر مناسبت دال کردیم شده چی؟ ازدرده. ازدراد به معنای ابتلاع، بلعیدن، گرد دادن، یک غذا را یا آشامیدنی را بلعیدن رو میگن ازدراد. و ازدراده و بلعیدن اون غذا افعال کثیره، آدم در یه لقمه نان چند تا کار میکنه؟ اول بر میداره، تو دهنش میذاره، میجوه، میگردونه در دهنش، بعدم نمیدونم گرت میده، بلعی میکند. اینا همه افعال کثیره هست. این افعال کثیره موجب بطلان نمازه. شهید ثانی میگه و کلاهما ضعیفون، هر دوی این حرف که این مال منافات ما اول ان تناول المعکول، این دوتا حرف گفتن دیگه، دوتا دلیل آوردن، هر دوتا دلیل ضعیفه. چرا؟ از لا دلیل علا اصل المنافات، کی گفته که یه ذره نون خوردن با نماز خوندن منافات در وسط هم دهنش خوش میشه یه گرد آب میخوره، این کی گفته منافات داره؟ منافات نداره. یک، فل اقوا، حالا که منافات نداره، فل اقوا اعتبار کسرفیه ما عرفن، اقوا اینه که در خوردن آشامیدن کسرت معتبره، یعنی اگر کثیر باشد که عرفن بگن فعل کثیر انجام داد موجب بطلان نمازه، اما اگر فعل کثیر نباشد خود خوردن آشامیدن ولو یه ذرهش منافات نداره. پس فیرجعان الالفعل کثیر، پس اکل شرب دیگه موضوع مخصوص نیست، برگشتش به همون فعل کثیر میشه دیگه، داخل میشه در تحت عنوان فعل کثیر. و هو اختیار المصنف فی کتب الثلاثه، مصنف در سه کتابش بیان و ذکر و دروس هم همین را اختیار کرده است که به عنوان فعل کثیر مبتله، نه به عنوان شرب و اکل. والاکل و شرب الا فی الوتر، مگر در نماز وتر، برای چه کسی؟ اونم لمرید صوم و هو عطشان، کسی که میخواد فرداش روزه بگیره تشنش هم هست، فیشرب، اونجا میتونه آب بخوره در حال نماز. البته فقط آب میتونه بخوره ها، نه اینکه بره یخچال باز کند و آب یخ بردار از آشپزخونه و بخوره بیاد دوباره اهدنا الصراط المستقیم بگه. اذا لم یستدع منافیا غیره، در صورتی که این آب خوردن همونجا واسه بغل خودش تاخچه است، یا مثلا فرض کنید که قفسه ایست، جاییست که آب گذاشتن اونجا، یه لیوان آب اونجا است، در همین حال نماز بدون که از قبله برمیگرده یه لیوان برمیداره میخوره ادامه میده نمازشو، این عیب نداره. اما اگه بخواد از قبله برگرده بره آب برداره بخوره، بله نمازش که باطل میشه، منافات با نماز داره. چرا؟ در صورت امکان قبله شرط نباشد. بله فیشرب اذا لم یستد منافیا غیره، میخورد وقتی که خوردن منافات با غیر خوردن که منافی نماز باشد مقتضی اون نباشد. اذا لم یستد یعنی اذا لم یقتضی، وقتی مقتضی یک عمل منافی غیر از خوردن نباشد، مثل اینکه بره شیر باز کنه، لیوان پیدا کنه، آب برداره بخوره، از این چیزا نباشه. و خاف فجعت از صبح، از اون طرفم بترسد که اگر نمازو بخواد تمام کند صبح وارد بشه. توجه کردید؟ از این هم بترسه، یعنی اگر وقت طولانیه، نه اگر وقت طولانیست میدونه که اگر بخواد وقت رو تمام کند از آن صبح میگن دیگه نمیتونه آب بخوره. و خاف فجعت از صبح قبل اکمال قرزه، فجعه و فجعه هر دو گفته شده است، درستم است، قبل اکمال قرزه، قبل از آنی که قرزش یعنی از این نماز تمام بشه میترسد که صبح وارد بشه. ولا فرق فیه بین الواجب و المندوب، در این نماز وتر و در این صوم به هر دو میتونیم برگردونیم، فرقی نمی کند نماز یا صوم واجب باشه یا مندوب باشه. وعلم ان هذه المذکورات اجمع انما تناف الصلات مع تعمدها عند المصنف مطلقا و بعضها اجماعا. بدان که این تروک را که گفتیم همه اینها با نماز منافات داره، در صورتی که عمدن انجام بدیم. این دل مصنف مطلقا اینجوره، یعنی در همه تروک اینجوره. این دل مصنف همه تروک در صورت تعمد نماز را باطل میکنن. اون که عمدی نیست که دفعتن، اون که عمدی نمیشه، خب اون که عمدی نمیشه که، نمیتونه جلوش بگیره که عمدی نمیشه که. و بعضها اجماعن، بعضها اجماعن یعنی چه؟ یعنی همه این تروک اگر عمدی باشد به نظر مصنف مبتله، ولی بعضی از این تروک اجماعن مبتله. در همه این تروک اجماع نیست، در بعض اجماعه. مثلا در اکل شرب گفتیم که چی؟ اختلاف از شهید ثانی قبول نکرد دیگه، اکل شرب را اگر زیاد نباشد شهید ثانی گفت مبتل نیست. و این نما خوب، حالا که اینها این تروک مع تعمدها مبتله، اگر عمدی باشد مبتله، بس چرا مصنف نگفت اگر عمدی باشد مبتله؟ فقط مصنف گفت که لازمه که ترک کند، اما اگر عمدی باشد مبتله نگفت، عمدیت را نیاورد. و انما لم یقید هنا، مصنف چرا در اینجا تعمد را نگفت؟ چرا؟ اکتفاءا به اشتراطه ترکها، مصنف کفایت کرد به لفظ ترک، گفت که شرط است که در نماز این افعال را چکار کنیم؟ ترک کنیم. همین لفظ ترک این مسئله را می‌رساند، چون ترک نهیه و نهیم خطاب میشه به شخصی که عمدن میخواد کار انجام میده، کسی که در حال نسیان باشد تکلیف نداره. فَإِنَّ نَزَالِكَه، همین که ترک گفته، یقتضی تکلیف به، مقتضی تکلیف هست که المتوقف للذکر، وقت خدا میگه ترک کن، این تکلیفه، تکلیف هم موقوف به ذکره. ذکر یعنی چه؟ یعنی عالم باشه، عامد باشه، نه در حال فراموش و نسیان باشه. لعن ناسی، چون آدم ناسی، آدمی که فراموش میکند و نمیدونه در حال نمازه، این غیر مکلف ابتداءن، این اصلا مکلف نیست، تکلیف به اون اصلا متوجه نیست از اصل. نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، فقط در رابطه با فعل کثیر خود مصنف در بعض جاها توقف داره که مقید به عمد باشد، یعنی در فعل کثیر آدم عمدن هم نکند، مثلا در حال نماز فراموش کرد در حال نمازه، یه رکعتم خوانده بود و نمیدونم چی دید و چی به نظرش آمد، ول کرد رفت نشست صحبت کرد غذا خورد لباس دوخت مشتری را رد کرد، بعد یهو آمد که این یه رکعت نماز خونده بود و در وسط نماز بود، بیاد دنباله نماز را، ولو اون که فراموش کرد این کار را کرده نمیشه. در روزه میشه، در روزه آدم فراموش کنه و یه شکم سیری از عزا در آرد و فلان اینا، روزش باطل نمیشه، ولی در نماز اشکال داره. و این نف بله و نعم الفعل الکثیر ربما توقف المصنف در این که مقید به عمد باشه. چرا؟ لانه اطلقه فی البیان، در بیان گفته که فعل کثیر مطلقا مبتله، یعنی چه مطلقا؟ سوانکان آمدن او ناسیان. و نسب التقیید فی ذکرا الی الاصحاب، در ذکرا هم گفته که در فعل کثیر اصحاب گفتن مقید به عمده، یعنی چی؟ یعنی من نمیگم، نسبت داده مقید به عمده بودن را به اصحاب، یعنی خودش قبول نداره، خودش گفته فعل کثیر ولو عمدی نباشد مبتله. و فی دروس الی المشهور، در دروس نسبت داده عمدی بودن را در فعل کثیر به مشهور. و فی رسالت الالفیه جعله من القسم المنافی مطلقا، در رساله الفیهش مصنف گفته که فعل کثیر منافی نمازه مطلقا، یعنی سواء کان آمدن او ناسیان. ولا یخلو اطلاقه هنا من دلالت علی القید، در لمعه چی گفته؟ در لمعه فعل کثیر را در ردیف همه افعال دیگه آورده دیگه با یه ترک. ما هم گفتیم که از لفظ ترک تعمد در میاد، پس معلوم میشه که در اینجا فعل کثیر را مقید میکند به چی؟ به تعمد، به عمدی بودن. ولا یخلو اطلاقه هنا، این که مصنف در اینجا فعل کثیر را مطلق گفته، نگفته مع العمد و غیر العمد یا امثال نا، لا یخلو من دلالت علی القید، در این عبارت دلالت به قید دارد. قید چیه؟ تعمده، دلالت به قید دارد، یعنی فعل کثیر مع تعمد. چرا؟ الحاقا له بالباقی، چون لاحق بکنیم فعل کثیر را به باقی افعال. ببینید در همه این افعال اینجور گفت دیگه، گفت که از سادس ترک الکلام و ترک الفعل الکثیر عادتن و ترک السکوت الطویل عادتن و ترک البکال الدنیا و ترک القهقه و التطبیق و الکت و الالتفات، همه اینا را با این عبارت گفت. خب وقتی که در اونهای دیگه تعمد شرطه، در فعل کثیر هم چی میشه؟ تعمد شرط میشه. الحاقا له بالباقی، نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمها از صورت الصلاه راسن، بله اگر یک میدیم مستلزم محو صورت صلات باشد راسن، الان چراغ روشن میشه، شما سر صدا نکنید اینو بخونید. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا این مها از صورت صلات رأسن، اگر یک عمل کثیر در حال نسیان مستلزم محو شدن صورت صلات باشد، یعنی ولو فراموش کرده اما اونچنان این عمل کثیر طولانیه که حالت نماز را از بین برد، خراب کرد اصلا حالت نماز را، توجه البطلان ایزن، مسلمه که به نظر شهید ثانی هم نمازمون چه میشه؟ باطل میشه. لکن الاصحاب اطلق الحکمه، الا اینکه اصحاب حکم را مطلق گذاشتن، یعنی گفتن که مطلقا افعال کثیره مانند افعال دیگه است در حال تعمد مبتله و در غیر تعمد مبتل نیست. توجه کردید؟ این قول اصحابه. اصحاب الاسلام، هفتمی از شرایط نماز اسلامه. ببینید جمله از شرایط هر عبادتی اینطوری که فقهای بزرگوار گفتن، مسئله مسلمان بودنه. غیر مسلمان به اعمال فروع، به واجبات فروعی فرعی مسلمن مکلفه. الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. همینطوری که روز قیامت بهشون میگن که چرا به خدا معتقد نشدید یا چرا به پیامبر گرامی معتقد نشدید در رابطه با نماز و روزه و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و فروع دینم از اونها سوال میشه. ولی آیا در حال کفر اینا بیان فروع دینی را که عبادته و هر عبادت احتیاج به قصد قربت داره، آیا اینا انجام بدن صحیحه؟ نه، مسلمن باطله و این اعمال از اینها درست نیست و باید مسلمان بشن. کافر از اعمالش قبول نیست، سواء کان کافرن اصلیان که از ریشه کافر باشه یا کافر مرتد باشه. کافر مرتد هم دو جوره، مرتد ملی باشد یا مرتد فطری باشد. مرتد ملی اون مرتدی است که پدر مادرش در موقعی که اون نطفهش منعقد شده مسلمان نبوده و بعد خودش آمده مسلمان شده و بعد کافر شده، اینو میگم مرتد ملی. اینجور مرتد را اگر که بعد از مسلمان مرتد شد، حکمش اینه که فوری نمیکشن، زنش هم فوری مطلقه نمیشه، اموالش هم فوری نمیگیرن، تا 3 روز مهلت میدن، بهش میگن توبه بکن. اگر توبه کرد دیگه دوباره مسلمان شد، توبهش قبوله، زنش برا خودش حلاله، اموالش هم مال خودشه. مرتد بودنم با انکار دین و یا با انکار ضروریات دین میشه. یکی از ضروریات و بدیهیات بسیار روشن دین را آدم محکم به قدری روشنه که اگر منکر باشه انسان، برگشتش به انکار خدا، به انکار الوهیت و انکار رسالت باشد، اونجا میگن مرتد. حالا این مرتد اگر در موقع انعقاد نطفهش پدر مادرش مسلمان نبوده، بچه کافر بوده و بعد آمده بعد از کبیر شدن، بالغ شدن خودش مسلمان شده و سپس مرتد شده، اینو میگن مرتد ملی، تا 3 روز بهش مهلت میدن. و اما اگر کسی است که پدر مادرش مسلمان بوده در موقع انعقاد نطفهش، بچه مسلمان بوده و بعد بزرگ شده، بعد از بزرگ شدن هم مسلمان بوده، ثم کافر شده، مرتد شده، اینو میگن مرتد فطری. یعنی چه مرتد فطری؟ یعنی ارتد عن فطرته، فطرتش مسلمان بوده، خلقتش مسلمان بوده و این مرتد شده. وقتی مرتد شده دیگر این آدم توبهش قبول نیست، فوری میکشن. تا مرتد شد حکمش کشته شدنه. حکمش این است که اموالش به ورثه، اگر ورثهش مسلمان باشه میرسه، و زنش هم با همین مرتد شدن مطلقه است، طلاق دادن هم نمیخواد، عین اینکه مرده مطلقه میشه و عده وفات نگه میداره. بعضی ها گفتن عده چی؟ بالاخره عده نگه میداره، میتونه بره شوهر کنه. توجه کردید؟ پس مرتد ملی با مرتد فطری فرقش اینه.
پس یکی از شرایط عبادت اسلامه، از غیر مسلمان عبادت مورد قبول نیست. و باز یکی از شرایط عبادت تمیزه، آدم باید ممیز باشد تا نماز و روزه و عبادت از اون قبول بشه. ممیز یعنی چه؟ یعنی رشد فکریش به قدری باشد که شرایط و اعضا و اجزا و واجبات و آداب عبادت را تمیز بده. توجه کردید؟ حالا میخواد مکلف بشه یا مکلف نشه. یه پسر بچه 10-12 ساله که اجزا اعضا و واجبات و مستحبات نماز را تمیز میده، تشخیص میده، این آدم نمازش درست، اما دیوانه و بچه غیر ممیزی که اینها نماز رو بلد نیستن، تمیز نمیدن، مسلمن باطله. البته بچه های 6 ساله یا 7 ساله مستحبه که ما تمرین بدیم نماز را، تا اینکه وقتی بزرگ شدن براشون نماز خوندن مشکل نباشد. اگر تمیز نمیدونه بده، همون دیوانه است دیگه، دیوانه شاخ و دم نداره که. از صابه الاسلام، مگر اینکه عوام باشه، عوام باشه خب بهش میگیم، اون وقتی به عوام گفتیم اون یاد میگیره تمیز میده، ولی اونی که تمیز نمیده دیوانه است. از صابه الاسلام، فلا تسهل عباده مطلقا، عبادت یعنی هیچ عبادتی، مطلقا یعنی کل عبادت. وقتی مطلقا گفتیم فتت خلو سلات، سلات هم یکی از عبادات دیگه، یا مرتدن و این کان مرتدن ملیان و فطریان، اگرچه کافر مرتد باشه. مرتدم دو جور داریم، فطری و ملی. و این وجبت علی، اگرچه این نماز و روزه و فروعات دین بر کفارم واجبه، الا اینکه اول باید مسلمان بشن بعد نماز بخونن، کما هو قول الاکثر، کافر همه را شامل میشه. خلافا لابی حنیفه حیث زعم انه غیر مکلف بالفروع، ابی حنیفه فکر کرده که کفار مکلف به فروع نیستن، اول مکلفن به این که بیان مسلمان بشن، بعد از آنی که مسلمان شدن به فروعات مکلفن. فلا یعاقب علی ترکها، به نظر ابو حنیفه کفار در روز قیامت دوتا کتک ندارن، دوتا عقاب ندارن، یکی برای کفرشون و دیگری برای ترک فروعات. ایشون میگه فقط برای کفرشون معاقبن. بله، ابو حنیفه یکی از علمای مهم اهل تسننه که از امامهای اربعه اونهاست. و تحقیق المسئله در اصول، در اصول در این باب زیاد بحث شده است. خب و تمیز یعنی یکی از در واقع اینجا باید میگفت از سامن تمیز، همینطور که اسلام یکی از شرایط نمازه، تمیز هم یکی از شرایط نمازه، یکی از شرایط نماز تمیزه. تمیز و اسلام را در یه جا آورده مصنف، به ان یکون له قوه یمکنه بها معرفت افعال صلات، قدرت فکری داشته باشد، رشد داشته باشد، به طوری اعمال نماز را بشناسد. چرا؟ لیمیز الشرط من الفعل، شرط نماز را از جزء نماز، مراد از فعل یعنی از عمل و جزء نماز، تشخیص بده، تمیز بده. و یقصد به سببه فعل العباده، اونچنان تمیز داشته باشد، شعور داشته باشد که به خاطرمون تشخیصش عمل عبادت را قصد کند، بداند چه کار میکنه، نماز چیست و این شروع میکند به نماز چه میکنه. توجه کردید؟ اون بچه 3-4 ساله که بلند میشه این نماز گذارا رکوع میره سجده میره، این نمیدونه چه کار میکند، تشخیص نمیده، اون ادای نماز گذار رو در میاره. فلا تصیح من المجنون والمغما علیه، شخص مجنون، شخص مغما علیه که در حال بیهوشیه، و سبی مغما علیه اونو که بیهوشه، و سبی غیر الممیز لافعالها، سبیی که افعال نماز را تشخیص نمیده، از اینا نماز درست نیست، به طوری که لا یفرق بین ما و شرطن فیا و غیر شرطن، فرق نمیذاره بین این که شرط چیه در نماز غیر شرط، شرط چیه، جز چیه، مقدمات چیه، مقارنات چیه، و ما هو واجبون و غیر واجب. البته لا یعلم اذا نبه علیه، اگرم بگیم نمیدونه. ببینید بعضی واقعا تازه مسلمانن، عوامن، نادانن، نمیدونن، وقتی بگیم فوری متوجه میشه اون ابن، ولی بچه هرچی هم بگیم بچه رسول نمیفهمد این چیزا را. و یمرن السبی علی الصلاة لستین، مستحب که انسان تمرین کند، تمرین بدهد بچه را بر نماز در 6 سالگی، پسر بچه را. و فی البیان لسبعین، در بیان است که 7 سالگی، البته سبی گفته احتمالا شامل سبیه هم هست، دختر هم شامله. و کلاهما مروین، هر دو در روایت هست، هم سته روایت داره هم سب روایت داره. و یضرب علیها لتسعین، به خاطر نماز، علیها یعنی علی الصلاة یعنی للصلاة، به خاطر نماز بچه را میشه زد در 9 سالگی، اگه بچه نماز نخوند میشه یک کتک مختصری بهش زد که چرا نمیخونی. و روی لعشرین، بعضی گفتن در 10 سالگی. خب اگه این بچه نماز بخونه چه نیت کند؟ و یتخیر بین نیت وجوب و نیت ندب، میخواد واجب نیت کنه، میخواد مستحب. ول مراد به تمرین، این که ما میگیم تمرین میدیم، یعنی چه؟ التعوید علی افعال المکلفین، میخواییم عادت بدیم این بچه ها را به کارهای افراد مکلف. چرا؟ لیعتادها قبل البلوغ، تا اینکه عادت کنن به نماز، به افعال مکلفین قبل از اینکه بالغ بشن. فلا یشک علیه بعد، تا بالغ شدن هی بگی آقا دیگه بالغ شدی بیا نماز بخون، بیا روزه بگیر، براش سخت نباشه. الفصل الثالث فی کیفیت الصلاة و یستحب العظام والاقامه، و کیفیت ما به ان ینویه ما و یکبر اربعن فی الاول فی اول الاذان ثم التشهدان. در رابطه با فصل ثالث، در رابطه با کیفیت نمازه، در رابطه با چگونگی نمازه، عرض کردم که مرحوم شهید اول یه خورده اینجا گاتی کرده، مثلا مقدمات نماز، مقارنات نماز، شرایط نماز، موانع نماز، فقهای فعلی در رساله ها، در عروه، در تحریر الوسیله امام امت، اینا اینجوری بحث کردن. ولی شهید اول بحث مخصوص خودشو داره. در رابطه با کیفیت صلات، مثلا اذان اقامه رو هم آورده، در حالی که اذان اقامه از کیفیت صلات نیست، چیه؟ از مقدمات و مستحبات صلات. ولذا شهید ثانی به این مسئله تذکر میده. حالا اذان اقامه هر دو از مستحبهای بسیار مؤکد در نماز که بعضی از فقها که فردا میخونیم در بعضی نمازها حتی اذان اقامه را واجب میدونن، توجه کردید؟ ولی حالا چرا مصنف گفت در کیفیت صلات اذان اقامه را ذکر کرد؟ این به این علته که چون اقامه به قدری متصل به نمازه که اگر منافیهای نماز فاصله بین اقامه و نماز بشود، فقها ها فتوا دادن که اقامه هم چیه؟ باطل میشه. ولذا اینجا اقامه را هم از کیفیت نماز ذکر کرده، و چون اذان و اقامه هر دو یکی حساب میشن، اذان هم با اینکه مقارن نماز نیست، چون فاصله است بین اذان و نماز، چه فاصله است؟ خود اقامه. ولذا اذان اقامه را یک جا ذکر کرده، چون مقارن اقامه از اینجا کرد. حالا هرچی شون اینجا آورده، کیفیت اذان روشنه براتون، از عبارت میخونیم، و کیفیت اقامه روشنه و کجا مستحبه که یه خود عبارت بخونیم، بعد ببینیم که فردا کجا میرسیم. الفصل الثالث فی کیفیت الصلات و یستحب قبل شروع الصلات الاذان و الاقامه، قبل از شروع به صلات اذان اقامه مستحبه. خب اذان اقامه را چرا بس مصنف از کیفیت گفت؟ اینما جعلهما من الکیفیه خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات. مصنف اذان اقامه را از کیفیت نماز ذکر کرد، برخلاف مشهور که گفت، مشهور گفتن اذان اقامه چیه؟ از مقدمات نمازه. چرا؟ نظرن الی مقارنه الاقامه لها غالبا، نظر به این که غالباً اقامه متصل به نمازه. چرا میگه غالباً؟ چون بعض جاها اقامه متصل به نماز نیست. مثلا فرض کنید که آدم وارد مسجد شد، دید یه نماز جماعت خونده شده، اذان گفتن، اقامه گفتن، نماز جماعت خوندن، هنوز صفها به هم نخورده، اونجا دیگه اون اذان اقامه نماز جماعت برای منی که حالا میخوام نماز بخونم فرادا یا جماعت اذان اقامه حساب میشه. اونجا اذان اقامه اون آقایان فاصله داره با نماز من، با اینکه فاصله داره اذان اقامه برای منم حساب میشه. اون غیر غالبه، نادره. غالبا اقامه به نماز چیه؟ یتچسبکه. توجه کردید؟ چسبیده است. لبطلانها بالکلام و نحوهی بینها و بین الصلات، برای اینکه اقامه باطل میشود با کلام اضافی و یا با مثل کلام خوردن، آشامیدن، خندیدن، گریه کردن، در صورتی که اینها بین الاقامه و بین الصلات باشه. یعنی اقامه را گفتیم، از قبله برگشتیم، دو قدم راه رفتیم، مثلا اقاممون باطل میشه. بین اقامه و بین نماز منافیای نماز نباید باشه. و کونها احد الجزئین، و از اون طرف هم اذان و اقامه که میگیم، اقامه یکی از اجزای این اذان اقامه است. وقتی که اقامه یکی از اجزا شد، این جزئین را که اذان اقامه، جزئین یعنی اذان و اقامه، جزئین را که یکی حساب میکنیم، فکانا کل جزء المقارن، پس اقامه که مقارنه، پس هر دو مثل مقارن میشه. ببینید اقامه مقارن نمازه، اذان هم مقارن اقامه است، این دوتاشو یه جا میگه مقارن نماز. اینو میگن تجوز در تجوز، مجاز در مجاز. توجه کرد؟ کما دخلت نیه فیها، کما اینکه فقها گفتن نیت در نماز داخله، در حالی که شما میدونید که همیشه نیت قبل از نماز دیگه، ما نیت میکنیم بعد بلا فاصله تکبیرت الاحرام میگیم. تکبیرت الاحرام شروع به نمازه و نیت قبل از تکبیرت الاحرامه. ما انها خارجتون انها متقدمتون علیها علی التحقیق، برای اینکه با اینکه نیت خارج از نمازه و قبل از نمازه بنا به قول تحقیق، البته فکر میکنیم که قول تحقیق نیست، قول تحقیق این که نیت با شروع نماز شروع میشه و تا ختم نمازم ادامه داره. انسان باید با الله اکبر گفتن در همون حال الله اکبر باید نیت کند و تا آخرم این نیت باشه، مقارن نماز نیت. حالا ایشون میگه بله استامه نیت لازم. حکم مراد از حکم نیت به نظر ما همین که بعضی گفتن حکمش، حکمش یعنی چه؟ مراد اینه که یعنی این نیت دامنده، همین در حال نیت باشه. ما سابقا نیت رو معنا کردیم، نیت یعنی توجه به خدا در اعمالی که انجام میدهد، این باید تا آخر باشه دیگه. و یکبر بل و کیفیت هما بن یموی هما، اولا کیفیت اذان اقامه این است که اولا باید نیت کنند. همون اذان اقامه هم نیت داره. چرا؟ چون عبادت، هر عبادت نیت داره. لأنهما عبادتون، اذان اقامه عبادت هن، فیفتقر فی الثواب علیها الی النیه، احتیاج داره به این که علیهما، احتیاج داره به این که ما ثواب پیدا کنیم در این نماز، در این اذان اقامه احتیاج داره در ثواب به چی؟ الی النیه، به نیت احتیاج داره. فیفتقر فی الثواب علیها یعنی عبادت، ضمیرش به عبادت برمیگرده اگر علیها باشه، احتیاج داره در ثواب بر عبادت الانیه. توجه کردید؟ الا ما شذر، مگر بعضی عبادت ها، بعضی عبادت ها ثواب داره ولو نیت هم نکنیم. مثل چی؟ کفن میت، دفن میت، غسل میت، اینا عبادته. ولی اگر نماز بر دفن و کفنش که حتمیه، اگر نیت هم نکنیم، غسل بدیم، کفن کنیم، دفن کنیم، ثواب داره ولو نیت نکنیم. اون نادره. و یکبر اربعن فی اول الاذان، در اول اذان چهار تا الله اکبر، ثم التشهدان، تشهد بالتوحید اشهد ان لا اله الا الله، و تشهد بالرساله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ثم الحی علی الثلاث، بعدن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ثم التکبیر الله اکبر، ثم التحلیل لا اله الا الله. این حی علی الثلاث، تکبیر، تحلیل، هر کدام مسنا مسنا، یعنی چی؟ دوتا دوتا. فهذه ثمانیت عشر فصلن، این چند تا میشه؟ 18 فصله. 4 تا تکبیر، 4 تا تشهدین، میشه چند تا؟ 8 تا. و 6 تا حی علی میشه 14 تا. دوباره 2 تا تکبیر 16 تا، 2 تا لا اله الا الله 18 تا. ول اقامه مسنا فی جمیع فصولها، اقامه در جمیع فصولش 2 تا 2 تاست. فصول اقامه چی چیه؟ وهی فصول الاذان، همان فصول اذان، مگر اونجاهایی که مصنف استثناء میکنه، الا ما یخرجه، مگر اونجا که مصنف استثناء میکند. مصنف کجا را استثناء میکند؟ اینجا را. و یزید بعد حی علی خیر العمل، بعد در اقامه ها، بعد از حی علی خیر العمل اضافه میشه قد قامت الصلاه مرتين و یحلل فی آخرها مره، یل آخرش هم لا اله الا الله دوبار نیست، یک باره، مرتن واحده. پس فصول اقامه چند تا شد؟ 17 17 تا. تنگس عن الاذان 3، در این 17 تا 3 تا از اذان کمتره و تزید و اثنین 2 تا بیشتره. 3 تا کمتر کدومه؟ 2 تا تکبیر اولیه یه لا اله الا الله آخره، عوضش 2 تا اضافه است که همون قد قامت صلاته. و هذه جمله الفصول، فصول المنقول شرعا، اونی که شرعا نقل شده اینه، اضافه از این دیگه بدعته. ولا یجوز اعتقاد و شرعیت غیر هذه الفصول فی الاذان و الاقامه، جایز نیست که غیر از این فصلهایی که در اذان اقامه گفتیم اضافه از این چیزی را به اعتقاد اذان اقامه بیاریم. مثل چی؟ که تشهد بالولایه لعلی اشهد ان علی نجت الله گفتن، این اگر به عنوان اذان اقامه بگیم بدعت حرامه و تشریعه. یا بگیم اشهد ان محمد و علی خیر البریه یا خیر البشر، اینجور گفتن بدعت تشریع حرامه. و این کان الواقع کذالک، اگرچه واقعا علی ولی الله، رسول الله خیر البشره، اما هر واقعی را که نباید در هر عبادت بیاریم، که خیلی چیزا واقعه، مثلا خورشید مخلوق خداست، ما بیاریم بگیم اشهد ان الشمس مخلوق الله، مگر نمیشه گفت که فما کل واقع حقا یجوز ادخالی فی العبادات الموظف شرعا المحدود من الله تعالی. اینطور نیست که هر چیز واقعی حقی را ما جایز بشه بیاریم در عبادات داخل کنیم، اونم عباداتی که از نظر شرع موظفیم و محدود از طرف پروردگار، حد مرزش روشنه، ما نمیتونیم بیایم در نماز چیزای اضافی داخل کنیم. پس فیکون ادخال این اضافی در اون اذان اقامه بدعتن و تشریعن، بدعت و تشریع، کما لوزاد فی الصلاة رکعتن، کسی دلش میخواد نماز صبح رو 3 رکعت بخونه این بدعته، یا در نماز صبح 3 تا تشهد بخونه بدعته، و نحو ذالک من العبادات همینطوره. و بالجمله فذالک، این تشهد به ولایه و تشهد به اینکه رسول الله خیر البشره، من احکام الایمان، درسته از شرایط ایمانه، اگر میخواییم ایمانمون قوی باشه باید در دلمون ولایت علی را قبول کنیم و شهادت بدیم، اما لا من فصول الاذان، نه اینکه در اذان بیاریم. قال صدوق رحمت الله علیه، شیخ صدوق فرموده که ان ادخال ذالک فیه من وضع المفوضه، اشهد ان علی و ولی الله را داخل کردن در اذان از بدعتهای قوم مفوضه است. مفوضه اون قومی بودن که معتقد بودن خدا همه چیز را داده دست پیغمبر، خودش رفته استراحت کرده، تمام مخلوقات رو پیغمبر می آفریند، پیغمبر کار میکنه یا اولیاء الله میکنه. و هم طائفه من الغلات، مفوضه طائفه از افراد بودن که درباره پیامبران و امیرالمومنین غلو میکردن. ولو فعل هذه الزیاده او احدها بنیت انهم من، اگر کسی اشهد ان علی و ولی الله را یا اون یکی را به نیت این که این اضافی از اذان بگوید، به نیت از آن بگوید اصم فی اعتقاده، در اعتقادش گناه کرده است، ولی ولا یبطل الاذان، به فعل اذانش تهیه ولی معصیت کرده، ولی و بدون اعتقاد ذالک کسی به عنوان جزء اذان نمیگه، مثل حالا که ما گاهی میگیم به عنوان جزء اذان نیست، به عنوان اعتقاد خودمان، نه اینکه میگیم جزء اذانه، به عنوان زینت کلام و اینکه اعتقاد خودماست میگیم، در این صورت لا حرج، اشکال نداره. و فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اطلق عدم الاسبه، مطلقا گفته اصلا گناه نداره گفتنش در اذان، و مثل المصنف در بیان. صلی الله علی محمد و آله.